موضوع بشارت امروز ما از مزمور 116 است که این مزمور حدود 1000 سال قبل از ظهور خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده و مزامیر معمولاً در بالای اون مزمور نام نویسندش نوشته شده، اکثر اونها توسط داوود نبی هست، اما این مزمور خاص به کسی نسبت داده نشده. اکثر مفسرین اعتقاد دارن که این توسط داوود نبی نوشته شده. در صورت به خاطر اینکه کارمون راحت‌تر باشه اون رو میگیم که این داوود نبی اینو نوشته. و چرا ما برای بشارت انجیل به عهد قدیم نگاه میکنیم؟ شما ممکنه فکر کنید که انجیل فقط در عهد جدید هست، اما چون کلام خدا یک کلام حقیقت هست و تمام بخش های اون با هم هماهنگی داره، پس ما میتونیم به عهد عتیق نگاه کنیم و انجیل رو در اونجا ببینیم. هرچند جزئیات اون به طور کامل به ما داده نشده، اما همه چیز در اونجا هست، زیرا راه رستگاری یکی هست، یک خدا هست، یک راه رستگاری هست. تنها از یک طریقه که گناهکاران نجات پیدا میکنن، چه مقدسین در عهد قدیم، چه داوود نبی و قوم اسرائیل، اینها از طریق ایمان به وعده های خداوند، از طریق ایمان به اون نجات دهنده که خواهد آمد و گناه اونها را از میان بر خواهد داشت، اینها از طریق ایمان و اون فرد نجات پیدا میکنن. و در عهد جدید مسیح آمده و کارش رو به اتمام رسونده و ایمانداران در عصر جدید به مسیح نگاه میکنن. پس رستگاری چه برای اونها چه برای ما از ابتدای خلقت تنها از یک طریق بوده، از طریق یک فرد و از طریق ایمان به اون فرد، ایمان به یک شخصی که ما رو نجات میده. پس ما میتونیم از مزامیر انجیل رو بشارت بدیم. در آیه اول چنین میخونیم، داوود نبی چنین میگه خداوند را دوست میدارم، زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. قبل از اینکه راجع به این آیه صحبت کنیم، یک توضیح مختصری میشه داد و اینکه داوود نبی به اون خدایی که اشاره میکنه اون خدای محمد نیست. چون میبینیم که داوود نبی من خداوند را دوست میدارم. محمد هیچ وقت چنین حرفی نزد. هیچ جای قرآن چنین چیزی نوشته نشده. احادیثی هم که از محمد داریم، سنت رضوی و سنت غیره، اشاره شده که محمد یه چیزهایی رو دوست داشت. 4 چیز رو مثلا دوست داشت. حالا من هر 4 تا یادم نیست، ولی یکی از آنها زن بود. خب اون زن رو دوست داره و در این مورد میشه حرفش رو قبول کرد. ایشون 50 خورده ای سال بود که با دختر 9 سال ازدواج میکنه، چون زن رو دوست داره. اصلا محمد خدا رو دوست نداره و خدای محمد خدایی نیست که شما بتونین اون رو دوست داشته باشین. خدای دوست داشتنی نیست. اون خدایی است که باید از اون بترسید. خدایی است که به شما میگه تسلیم بشید، تسلیم اراده من بشید، برده من بشید و اگر تخطی کنید شما رو میندازم توی آتش جهنم، هم فیها خالدون، تا ابد میسوزونم شما رو. اون خدای وحشت و ترس هست که میخواد شما رو بترسونه، شو از روی ترس، از روی اینکه احساس وحشت کنید بو ایمان بیارید. از خدایی نیست که شما او رو بتونید دوست داشته باشید. چنین صفتی در او نیست. به علاوه در این آیه ما میخونیم که داوود نبی میگه خداوند را دوست میدارم زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. درست؟ خدای محمد که به دعای کسی پاسخ نمیده. شما 1400 ساله یک دیوار بلندی کشید، مریم فریاد میزنه به سوی یک خدایی، به سوی الله یا هر چی اسمش هست، ولی پاسخی به این دعاها داده نمیشه. کی هست که بگه من به سوی الله دعا کردم و به من پاسخ داد؟ و خب مردم هم متوجه این مسئله شدن و دیگه به سوی اون در اسلام، میدونید در مخصوصا در شیعه، دیگه الله رها کردن به سوی علی و نمیدونم دست به دامان نمیدونم حسن و حسین و عباس و غیره میشه. یعنی خب آدم های مرده که نمیتونن به دعای شما پاسخ بدن، تنها خداونده که میتونه به دعای شما پاسخ بده و خداوند این کار رو برای همه ایمانداران انجام میده. این تجربه است که همه ایمانداران مسیحی دارن. اینها میدونن خداوند یک حقیقت هست، یک واقعیت هست، یک شخصه که وقتی به سوش دعا میکنن دعای اینها رو میشنوه و مطابق اراده و حکمت متعالش به اونها پاسخ میده. پس با همین شاید 2 نکته متوجه میشیم که خدایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم خدای واقعی هست، خدایی است که خودش رو در کلام بر ما مکشوف ساخته و این خدایی که محمد میگه نیست. این ادعا رو که میگن همه ادیان یکی هست، اسلام همونی میگه که مسیحیت میگه و غیره، این ادعا رو به هیچ وجه باور نکنید، حتی برای 1 ثانیه. اختلاف عظیمی هست. حالا بعد از این مقدمه کوتاه آیه رو دوباره براتون میخونم. آیه اول، خداوند را دوست میدارم. یه لحظه فکر کنیم مگر چنین چیزی ممکنه؟ من خودم وقتی که اینو شنیدم اولین بار مسیحی‌ها میگفتن من واقعا خدا رو دوست دارم. من فکر می‌کردم چجوری ممکنه کسی خدا رو دوست داشته باشه؟ ما معمولا چیزایی دوست داریم که بتونیم ببینیم، میتونیم لمس کنیم، احساسشون کنیم. چیزی که واقعا دوست داشتنی باشه. شما یک عقیده رو که نمیتونید دوست بیا یه چیزی جذاب باشه که اون رو دوست داشته باشید. و وقتی که ادامه این مزمور رو بخونیم میبینیم که داوود نبی براش یه اتفاقی افتاد، یک تجربه ای داشت که بعد از اون تجربه این محبت در دلش ایجاد شد. پس او همیشه خدا رو دوست نداشت. اون هم یک انسان گناهکار، پیامبران مثل ما همه گناهکاریم و ما نیاز داریم یک نجات دهنده. پس داوود نبی به جایی میرسه و تجربه ای میکنه که باعث میشه در نتیجه اون تجربه تغییری در اون رخ بده که اون خدا رو دوست داشته باشه. و این طبیعی نیست. من و شما به طور طبیعی خدا رو دوست نداریم. ما کاملا به او بی‌توجهیم و در عوض چیزهای دیگه ای رو دوست داریم. این جای تأسف اما واقعیت داره. به عنوان مثال ما این دنیا رو دوست داریم. نه تنها من و شما، همه ی انسان ها این دنیا رو خیلی دوست داریم. ما خیال میکنیم که این دنیا میتونه ما رو خوشبخت کنه. ما چقدر تلاش میکنیم که از چیزهایی که میتونیم از این دنیا کسب کنیم تا ما رو خوشبخت‌تر کنه. اگر محیطمون بد باشه میخوان از اون محیط بیایم بیرون، یه محیطی که در همین دنیا هست ولی میتونه ما رو خوشبخت کنه. و ما وقتی که این مادیات رو بهشون میرسیم به ما خیلی احساس خوبی میده، برای همین که ما دوستشون داریم. شما اگر یک ماشین آخرین مدلی داشته باشید و پشت اون بشینید، شما دیگه نسبت به اون یاروی که دوچرخ سوار یه احساس خیلی خوبی بهتون دست میده. در همین شما اینا رو دوست دارید. و چقدر انسان ها تلاش میکنن تا اونجا که میتونن از اینها به دست بیارن. این ثروت اندوزی هست و یا گردش و سیر و سفر هست، در همین دنیا خوشی و خوشبختیشون رو به دست میارن. چرا؟ چون دنیا رو دوست دارن. و متاسفانه این وضعیت ما هست. و علاوه بر اون، ما علاوه بر این که دنیا رو دوست داریم و آنچه که در این دنیا هست، ما خودمون هم خیلی دوست داریم. شخص خودمون و ما انسان ها بسیار خودشیفته هستیم. اینو میشه خیلی راحت دید. مثلا برنامه های تلویزیون شما نگاه کنید، وقتی اخبار رو نگاه میکنید دائم پر از اخبار بده. جنگ، آدم کشی، دزدی هست، جنایت هست، فساد هست، اختلاس هست، کلاهبرداری هست، کارهایی که انسان ها به سر هم میارن. و این مختص مکان خاصی نیست، در همه دنیا این اتفاقات داره میفته. و اینا نشون میده که انسان اون چیزی که فکر میکنن و در تعالیم اسلامی هم هست، انسان یک موجود پاک و بیگناه نیست که به خطا کشیده شده باشه، بلکه به ذاته گناهکاره. و نتایج اون رو شما میبینید در اخبار، در روزنامه ها، در زندگی خودتون اینو کاملا میبینید که ازدواج به هم میپاشه، خانواده به هم میپاشه و جامعه به چه شکلی در میاد. اما چون ما خودمون رو خیلی دوست داریم به اینا توجه نمی‌کنیم که در بین اون اخبار یه برنامه هست، مسابقاتی هست، مسابقه المپیک هست، مثلا یک نفر که از همه بهتر شد شنا میکنه میذارن روی سکو، کسی که بهترین آواز میخونه یا بهترین کار رو انجام میده از این مسابقات میذارن. و این گونه این توجه انسان از این خطا و مشکلات و ضعفاش معطوف میشه به این که این یک کاملا میتونه کارهای خیلی شگفتی انجام بده. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما انسان‌ها خودخواهیم، خودمون رو بزرگ جلوه میدیم، بزرگتر از اونی که واقعا هستیم. در اینا مثلا مسابقات قاری قرآن میذارن، چه کسی بهترین، کسی که میتونه قرآن رو بخون و اونی هم که قهرمان اول میشه، میدونیم مثلا زندگیش چی بود و چه کارهایی کرد. پس این علاقه ما به خودمون هست. وقتی که ما خودمون علاقه داریم، به خودمون دوست داریم، خودمونو بهتر از اون چی که هستیم فرض میکنیم. شما ببینید دو نفر مثلا هستن، شما یکیشونو دوست دارید و اون یه کاری رو انجام میده، به نظرتون چندان بد نمیاد چون اون دوستتون، و این کار یه نفر دیگه انجام بده خیلی بده. ببینید در اون نظری که ما میدیم کاملا این مسئله دیده میشه، چون ما به خاطر اون که اون فرد دوست داریم بدی و خطاشو نمیبینیم. حالا وقتی که این به ما مربوط میشه دقیقاً همین واسه ما، خودمون رو دوست داریم، خطاهای خودمون رو نمیبینیم، دروغگویی ها، غرور، حسادت، همه اینا که در دل ما از اینا نمیبینیم، اما به مرزی که یک نفر دیگه این کار انجام میده فوری فریادمون برمیاد. ببین این چه مرد پلیدی، این چه کاری داره انجام میده، در صورتی که خود ما اون کارها رو انجام میدیم اما براش دلیل میتراشیم، بهانه میاریم و اینها رو فراموش میکنیم. چرا؟ چون خودمون رو دوست داریم، خودمون علاقه داریم و دومین چیزی هست که ما دوست داریم. متاسفانه چیه دیگه که ما دوست داریم؟ گناه هست. من هیچکس شما رو به طور شخصه نمیشناسم، اما بدون شک هر یک از شما یک گناه خاصی هست که به اون بسیار علاقه منده. چیزی هست که خودتون میدونین خلاف شریعت هست، این کار رو نباید انجام بدین یا این فکر رو نباید داشته باشین، اما اون علاقه دارین، اون رو دوست دارین و حاضر نیستین اون رو ترک کنین. و تا وقتی این محبت ها در دل ما هست، محبت خدا در دل ما جای نمیگیره. اما ببینید برای داوود نبی چه اتفاقی افتاد که هرچند که او این مشکلات رو داشت، هرچند که او هم دقیقا مثل ما بود، یه اتفاقی برای اون میفته که این خدا رو دوست میداره. از اون لحظه شروع میکنه یک محبتی در دلش نسبت به خدا شروع میشه. علتشو به ما میگه، میگه زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. خدایی که داوود نبی بهش ایمان داره، خدایی هست که دعاها رو میشنوه و به اونها پاسخ میده. شما ممکنه بارها دعا کرده باشیم یک سوی خدای ناشناخته ای و هیچ پاسخی هم به شما نداده باشه، اما خدایی که داوود نبی میشناخت، خدای زنده ای هست، خدایی هست که وجود داره، واقعیت داره، و وقتی که دعا میکنین به سمتش فریاد برمیدارین، دعای شما رو میشنوه و به شما پاسخ میده. این اتفاقی که برای داوود نبی میفته در آیه 2 چنین میخونیم، میگه چون گوش خود را به من مایل گردانیده، به همین دلیل در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند. این شعر هست دیگه، شعر عبرانی هست، میگه خداوند مثل اون پدری که فرض کن بچهش توی گهواره است، گویی گوش خودش رو نزدیک میاره که ببینیم بچه چی داره میگه، شاید بچه مریضه، شاید صداش بلند میشه. این نشون میده که خداوند چقدر علاقمنده و حاضره وقتی که ما واقعا به سوی او دعا میکنیم از راهی که معین داشته، او حاضره و دعای ما رو میشنوه. و بعد ما میرسیم به اون اتفاقی که در زندگی داوود نبی رخ داد و باعث شد که به سوی خدا فریاد برداره و در نتیجه اون، نه نتیجه پاسخی که خداوند بهش میده، این عشق و محبت به خداوند در دلش ایجاد شد. این در آیه 3 میخونیم، این اتفاقی که برای اون افتاد، بندهای مرگ برگرد من پیچید، فشارهای حاویه مرا در گرفت، به تنگی و اندوه گرفتار آمدم. آنگاه نام خداوند را خواند و گفتم ای خداوند جانم را خلاصیده. بندهای مرگ، این لغت عبرانیش رو وقتی نگاه کنیم معنیش اونه که یک اشاره داره به ریسمان. در قدیم مثلا کسی رو که میخواستن دستگیر کنن به جایی ببرن، اینو با ریسمان محکم میبستن که نتونه فرار کنه. این داوود نبی میگه گویی مرگ مثل یک ریسمانی دور من پیچید و منو داره میکشه به سوی خودش. فشار حاویه مرا در گرفت. حاویه همون قبر هست که گویی دهنش بازه و هر چقدر که توی اون میریزن پر نمیشه. وقتی به این آیه نگاه میکنیم، این واقعا به یک بحران روحانی رسیده. این دیگه خوشیهای زندگی، لذتهای زندگی، اونهایی که این دنیا میشه بهش بده، دیگه براش اهمیتی نداره، دیگه اون لذت رو نداره. به جای رسیده که واقعا به هر سو نگاه میکنه گویی مرگ مثل یک ریسمانی دور این پیچیده. واقعا شروع کرده به فکر کردن چه اتفاقی خواهد افتاد اگر از این دنیا بره، براش چه اتفاقی خواهد افتاد. به علاوه تنگی یعنی سختی و اندوه گرفتار آمدن، مشکل بسیار سختی براش پیش اومده. حالا یا اینکه این بیماری خاصی هست، یا اینکه این روبه مرگ هست و اون زمان هم مثل امروز نبود که دارو و پزشکی مثل امروز داشته باشن، سیستم پزشکیشون به اون شکل نبود و این فکر میکرد که داره میمیره، دیگه امیدی براش نیست. و یا اینکه این مشکلات روحانی هست، یا اینکه اون فشارهایی هست وجدانش بیدار شده، و یا اینکه از ترس شاول پادشاه هست. چون میدونی وقتی که داوود نبی قرار بود به پادشاهی برسه، شاول نبی، شاول پادشاه با او دشمنی داشت و بارها و بارها قصد جان او رو داشت. حالا در هر صورت اتفاقی که افتاده این است که این خودش رو در یک مخمصه گرفتار میبینه که هیچ راه نجاتی براش نیست، کاملا گرفتار شده و این احساس ترس میکنه، احساس مرگ میکنه و به قول ما رسیده به آخر خط و اونجاست که فریاد برمیداره و میگه ای خداوند جانم را خلاصی ده. اگر این اتفاق برای ما بیفته و من دعایم این است که این اتفاق برای شما رخ بده، به اونجا برسین که ببینید هیچ کاری از دست شما بر نمیاد تا خودتون رو تغییر بدین یا خودتون رو نجات بدین و اون وقت به سوی خدای واقعی فریاد بردارین و اوست که به یاری شما خواهد آمد، همونجور که به یاری داوود نبی آمد. این اتفاق اکثرا برای کسانی که ایمانداران مسیحی میشن و اینا جدی هستن در ایمانشون، وقتی صحبت کنی اینا به شما میگن که این اتفاق براشون افتاد. حتی کسانی بودن که رسیدن به جایی که میخواستن خودکشی کنن، اما به نحوی با کلام آشنا میشن، جای موعظه رو میشنن، میشنن که خدایی هست که واقعا در سختی ها، گرفتاری ها میتونه بیاد به کمک اونها. خدایی واقعی و زنده هست که قول داده به یاری اونها بیاد و اونها اومدن و به تجربه دریافتن که این خدای واقعی میشه شناخت و او رو دوست داشت، همونجور که نویسنده این مزمور او رو دوست داشت. و آیه 4 نگاه کنید، چون این میگه آنگاه نام خداوند را خواندم. این به سوی یک خدای ناشناسی دعا نمی کنه، به سوی هر خدای دعا نمی کنه. میدونید خدایان بسیار در این جهان هست، این به سوی خدای دعا می کنه که خود رو بر موسی مکشوف ساخت، خدایی که با موسی صحبت کرد، خدایی که شریعتش رو به موسی داد، خدایی که قومش رو در بیابان هدایت میکرد، خدایی که نام او یهوه است و اون عهد و پیمان رو با قوم بست. این اکنون به سوی اون خدا فریاد برمیدار و کلام ما به ما میگه که تمام وعده های خداوند در مسیح آری است. یعنی هم وعده‌ای که خداوند میده، وقتی ما در نام مسیح او رو می‌خوایم، او به ما داده میشه. این در دوم قرنتیان هست، فصل 1 آیه 20. پس اگر ما در نام مسیح از خداوند درخواستی بکنیم، خداوند به خاطر مسیح ما رو میشنوه و در این هیچ شکی نیست. و دعا به عنوان یه تیری به سوی تاریکی نیست، میگیم حالا من همه کارها رو کردم، بذار یک دعایی هم میکنم، یه تیری میزنیم توی تاریکی. اینگونه نبود که داوود نبی دعا میکرد. داوود نبی خدا رو میشناسه، میدونه که این خدا وفادار هست به قول و پیمانش، میدونه این خداوند آماده است که به دعای او پاسخ بده، به همین دلیل که به سویش فریاد برمیداره و چنین میگه در آیه 5، میگه خداوند فیاض و عادل است، خدای ما رحیم است. این خدا رو میشناسه، میدونه خداوند فیض داره، خداوند رحیمه و خداوند عادله. باز هم من باید به این نکته اشاره کنم که فیض که در این کلام بهش اشاره شده خاص خدای واقعی هست. خدایان دیگر فیض ندارن، خدای واقعی خدای فیض است. فیض یعنی اون نیکی که به طور ذاته در وجود خداوند هست، این از ذات خداوند میاد. و ریشه این لغت در زبان عبرانی اشاره داره به چیزی که به رایگان عطا میشه، یعنی در قبال اون از شما هیچ چیزی خواسته نمیشه، خداوند به رایگان ما رو میبخشه زیرا ما قادر نیستیم بهای او رو بپردازیم. پس این به سوی خدای دعا میکنه که فیاض از فیض داره و خداوند عادل است. بدین معنا که عدالت خداوند مجازات گناهکاران رو قطعی میسازه. فقط من یک آیه براتون میخونم. این در دوم تسالونیکان فصل 1 بهش اشاره شده و آیه 6 چنین میخونیم. میگه زیرا این عادلانه است. این پولس رسول به ایمانداران مسیحی در اون کلیسا مینویسه. میگه زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج میدهند به عوض رنج دهد. یعنی عدالت خداوند اینه که در قبال اون کارهایی که ما انجام میدیم مجازات اون رو به ما بده و شما را که رنج میبرید با ما آرامش بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوند ما عیسی مسیح همراه با فرشتگان نیرومند با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. یک نکته فرعی دوباره جزء بحث ما نیست، اما میبینیم وقتی که خداوند ما باز میگرده چیکار میکنه؟ کسانی که شما را رنج میدن، شما مسیحیان رو اجازه نمیدن بشارت بدین، شما رو میندازن تو زندون، خداوند میاد تا اونها رو مجازات کنه. پس اون که مسلمین فکر میکنن امام زمان با اسب میاد و حضرت مسیح افسار اسب میگیره، کاملا کفرآمیزه. وقتی که خداوند ظهور میکنه دشمنانش رو که اونها هستن نابود میکنه. این نکته فرعی بود. اما ببینید که عدالت خداوند این هست که گناه رو باید مجازات کنه چون خداوند قدوس هست، اما خداوند رحیم است. رحمت خداوند چگونه جلوگر میشه؟ این حکمت خداوند یک راهی رو فراهم میکنه که ضمن اینکه گناه مجازات میشه و از و به ملکوتش وارد میشه، گناهکاران بخشوده میشن. پس این رحمت خداوند هست. صفات خداوند با هم در تضاد نیست، همه با هم همخوان هستن. عدالت خداوند باید گناهکاران رو مجازات کنه. فیض خداوند اونو به رایگان فراهم میکنه و رحمت خداونده که این راه رستگاری رو فراهم میسازه. پس ما میبینید انجیل در همین عهد عتیق به روشنی صحبت شد و همین لغتی که فیض که خواندیم، خداوند خدای فیض هست، خدایی هست که ما رو در سختی ها، در مشکلات، در اون مصیبتی که هستیم میبینه و به فریاد ما میرسه. میبینه که ما به خاطر اون زندگی که داشتیم، اون نحوی که انتخاب کردیم که زندگی کنیم از او دور هستیم و هیچ وقت به سوی اون نمیایم. میاد در زندگی ما چیکار میکنه؟ دخالت میکنه و این مصیبت رو به سر ما میاره. اتفاقی که برای داوود نبی افتاد. ریسمانهای مرگ بر گرد من پیچید. تا این اتفاق برای ما نیفتی، شاید ما هیچ وقت به فکر نیافتیم که به سوی خدا فریاد برداریم. اما خدا رو شکر که این اتفاقات خداوند در زندگی ما قرار میده تا ما مثل داوود نبی فریاد برداریم و بگیم خداوندا جانم را خلاصیده. زمانی که ما مثل داوود به آخر خط میرسیم فریاد برمیداریم، میگیم این خداوند عیسی مسیح جانم را نجات داد. وقتی در میابیم که ما گناهکار هستیم و شایسته هیچ چیز نیستیم و فقط فیض خداوند که باید ما رو به رایگان ببخشایه، اون وقتی که فریاد برمیداریم و میگیم خداوندا مرا نجات بده. ما چگونه نزد مسیح میایم؟ به چه شکل ما باید بیایم؟ در همون شرایطی که هستیم، در همون شرایطی که هستیم با دستان خالی، زیرا فیض یعنی بخشش گناهان، هدیه رستگاری که همه اونو مسیح با خون خودش بر روی صلیب، با مرگ و رنجهای عظیمش بر روی صلیب فراهم کرده، اونو به رایگان خداوند به ما خواهد بخشید. و وقتی که میایم و توبه میکنیم و مثل داوود نبی گویی فریاد برمیداریم به سوی خدای واقعی، خداوند به خاطر مسیح مرا ببخش، گناهان مرا ببخش، من شایسته هیچ چیز نیستم، شایسته کوچکترین رحمات تو نیستم و بسیار گناه کردم، هیچ وقت تو رو دوست نداشتم و اگر به حال خودم رها بشم هرگز تو رو دوست نخواهم داشت، اما به خاطر مسیح اون محبت مسیح رو به من نشون بده، نشون بده که مسیح به خاطر محبتش به گناهکاران چه کاری رو انجام داد. وقتی که او رو میبینیم، اینو در میابیم که مسیح چه کاری رو انجام داد و از خداوند میخواهیم، آنگاه ببینید در آیه 8 چنین میخونیم: همون تجربه‌ای خواهیم داشت که داوود نبی داشت. میگی زیرا که تو جان مرا از مرگ رهانیدی و چشمانم را از اشک و پاهایم را از لغزش تا در حضور خداوند گام بردارم. این وقتی که ما به سوی خداوند واقعی میاییم و با صمیم قلب این دعا رو میکنیم، بلا فاصله به ما پاسخ داده میشه. آیه 7 چنین میخونه، اطمینان داره. داوود نبی میگه، با خودش صحبت میکنه، میگه ای جان من به استراحت خود برگرد، زیرا خداوند بر تو احسان کرد. داوود نبی فقط خواست، فریاد زد، گفت خداوند جانم را خلاصیده. وقتی دعا میکنیم حتی نمیدونیم چی بپرسیم، اما ببینید خداوند چگونه برکاتش رو بر روی اون میریزه. یک درخواست داشته، دست و دلبازی خداوند رو ببینید. در آیه 8 شاید متوجه این نشدین، داوود نبی چنین میگه، میگه تو جان مرا از مرگ رهانیدی، چشمانم را از اشک، پاهایم را از لغزش. اون یک درخواست داشت و سه تا پاسخ به اون داده شد. جان مرا از مرگ رهانیدی، این چیزی که ما بهش نیاز داریم، این که گناهان ما از میان برداشته بشه، اون چیزی که مجازاتش مرگ هست. همه ای ما خواهیم مرد، اما همه ای ما به مرگ دوم دچار نخواهیم شد. کسانی که ایمان میارن، کسانی که تحت خون مسیح قرار میگیرن و مسیح مجازات گناهان اونها رو متحمل میشه و مرگ اونها رو بر روی صلیب متحمل شده، اینها دچار مرگ دوم نمیشن. به این دلیل میگه تو جان مرا از مرگ رهانیدی و چشمانم را از اشک. وقتی که چنین برکتی خداوند به ما میده، وقتی که ما حیات جاودان داده میشه، برای چیزهای کوچیک آدم دلش نمیسوزه. این مشکلات این دنیا، مصیبت‌های موقتی، اینا موقتی هست. میدونیم که یک حیات بهتر و عالی و جاودان در پیش رو داریم. و پاهایم را از لغزش. کسی که در مسیح هست ممکنه در گناه بیفته و خداوند او رو تنبیه کنه، اما این هرگز لغزش نخواهد خود که دیگه به سوی مسیح برنگرد. اون نجات او قطعی هست. و ببینید به همین دلیلی که داوود نبی چنین میگه، میگه خداوند را دوست میدارم. بله، وقتی که پی به چنین محبتی میبریم، ما هم خدا رو دوست خواهیم داشت. روح خداوند این حقایق بر ما آشکار میکنه، محبت مسیح بر دلهای ما ریخته میشه و اون وقتی که ما به ما یک حیات تازه میده، ما از درون تغییر میکنیم. اون وقتی که واقعا خدا رو دوست داریم. همون تجربه‌ای که دقیقا برای داوود نبی رخ داد، محبت در دل ما ایجاد میشه، اون وقت شریعت خداوند میخوایم حفظ کنیم. و بقیه این آیات از آیه 12 تا آخر این صحبتی که داوود نبی میکنه، حالا که نجات یافته، حالا که این محبت به او داده شده، حالا که این محبت رو تجربه کرده که خداوند چقدر نیک هست، چقدر در پاسخ دادن به دعا وفادار هست و فیض او چقدر بی‌نهایت هست. ببینید چی میگه. میگه آیه 12، دین خود را چگونه به خداوند ادا کنم برای همه احسانهایی که به من کرده است. این تجربه همه مسیحیان، وقتی که میدونن اینها نجات یافتن و برای اینها مجازاتی در پیش نیست، گناهانشون کاملا از بین رفته، میگه دین خدا به خداوند چگونه ادا کنم برای این احسان ها. آیه 14، نذر های خود را به خداوند ادا خواهم کرد در حضور تمامی قومش. اکنون پی برده به کاری که مسیح انجام داد و به خاطر اینکه مسیح او را تا این حد محبت کرد که به خاطر گناهان او بر روی صلیب شد و اونها را از میون برداشت و اکنون به اون این نجات رو به رایگان میده، نه به خاطر اینکه اون شایسته است، نه به خاطر اینکه اعمالی انجام داده، نه، کاملا به رایگان اون رو او عطا میکنه. اکنونی که چنین میگه، میگه قربانی شکرگزاری به تو تقدیم خواهم کرد، آیه 17، و نام خداوند را خواهم خواند، نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد. یعنی دائم داره میگه که اکنون که من نجات یافتم، اکنون که این حیات به من داده شد، اکنون که من این محبت رو تجربه کردم، من در واقع در حقیقت خدا رو دوست دارم و زندگیم رو وقف خداوند میکنم. و میدونی که حکم اول شریعت چنین هست. بذارید از تثنیه براتون میخونم که کلام خدا رو بشنوید. دقیقا اون چیه هست که خداوند موسی گفت و این حکم اولی هست. احکام دیگر قطع نکن، زنا مکن، دزدی مکن. قبل از این که به اون احکام برسیم، اولین حکم که مسیح گفت که بزرگترین حکم هست، این هست در حکم در تثنیه فصل 6 آیه 5 چنین میخوانیم. از آیه 4 شروع میکنه. خداوند داره به موسی میگه، میگه بشنو ای اسرائیل، یهوه خدای ما خداوند یکتاست، تنها خدای واقعی است، خدای تسلی است. یهوه خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان و با تمامی قوت خود محبت کن. این چیه که شریعت از ما میخواد. شریعت، حکم شریعت خداوند از شما میخواد که او رو با تمام وجودتون دوست داشته باشید. جدای از گناهانی که شما میکنید، این حکمو همه ما شکستیم و ما نمیتونیم به طور طبیعی اون حفظ کنیم. اما انجیل کاری که شریعت نمیتونه انجام بده برای ما انجام میده و این رو به ما عطا میکنه. وقتی که ایمان میاریم، این محبت به ما داده میشه و ما میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم و این همچنان که در زندگی مسیحی رشد میکنیم، خدا رو بیشتر میشناسیم، به دعاهامون پاسخ داده میشه و اینا رو به یقین پی میبریم و میدونیم که اینا حقیقت هست. این محبت بیشتر و بیشتر میشه. آیه اول رو براتون میخونم. خداوند را دوست میدارم زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. بله، این خدایی است که حقیقت داره، زنده است. وقتی که دعا میکنیم دعای ما رو میشنوه. چون گوش خود را به من مایل گردانید. همچون یک مادر دلسوزی که برای بچهش خم میشه تا صدای رو بشنوه. با این میزان محبت در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند. چرا؟ چون به تجربه میدان این کار بیهوده ای نیست که دعا کنم. به سوی دیوار یا سقف فریاد نمیزنیم. به سوی خدای دعا میکنه که میشنوه و نه تنها میشنوه بلکه قادره به اون دعاها پاسخ بده. در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند. چرا؟ چون بندهای مرگ برگرد من پیچید. فشارهای حاویه مرا در گرفت. آیا همچنین تجربه داشتین در زندگیتون که برسین به آخر خط، ببینین دیگه از دست شما هیچ کاری بر نمیاد؟ ببینید در ایران الان میلیون ها نفر هستن که اینها معتادن. چرا معتادن؟ چون اینها رسیدن به آخر خط و هیچ کس نبود به اونها راجع به مسیح بگه و اینا گفتن میریم غم و اندوهمون رو چیکار میکنیم توی تریاک یا افیون خاموشش میکنیم. چرا اینجا میلیون ها نفر اینجا مشروب میخورن؟ میرسن به آخر خط. اما داوود نبی این گونه نبود. نام خداوند را خوانده گفتم ای خداوند جانم را خلاصی ده. چون میدونست که خدایی که به سوش دعا میکنه خدایی هست که زنده است، خدای فیاض و عادل، یعنی پارساست. این خدا دروغ نمیگه وقتی میگه مرا بخوانید و من به شما پاسخ میدم، در را بکوبید و به روی شما باز میشه. دروغ نمیگه. به همین دلیله، چون اون این خدا رو میشناسه، دعا میکنه. خداوند ساده دلان را حفظ می کند. کسانی که مثل بچن و به سادگی حرف خدا و کلام خدا را باور می کنند و ایمان می آرند. و بعد از این دعا چنین میگه، میگه ای جان من به استراحت خود برگرد، زیرا خداوند بر تو احسان کرده است، زیرا که تو جان مرا از مرگ رهانیدی، چشمانم را از اشک، پاهایم از لغزش، تا در حضور خداوند گام بردارم. این تجربه داوود نبی هست. اتفاقی هست که برایش افتاد. اتفاقی هست که برای همه ایمانداران مسیحی، ایمانداران واقعی رخ میده. اینا خدایی رو میشناسن که وجود داره. که اونها رو دوست داره، به اونها پاسخ میده به دعاهاشون. و اینها همون جور که خوندیم از آیه 12 بعد، اینها زندگیشون رو وقف این خدا میکنن. به خاطر احسانهایی که خداوند به اونها کرده. امیدوارم که این تأمل کوتاهی که در کلام داشتیم به شما کمک کنه که به سوی این خدا بیاین و از او بخواین تا شما رو نجات بده، تا شما رو رستگار کنه، تا شما رو وارد خانواده الهی کنه. اما باید بیاید توبه کنید و اینها رو از او بخواید تا به رایگان همه این برکات رو به شما بده، تا شما هم بتونید مثل داوود نبی چنین بگید: خداوند را دوست می دارم زیرا که آواز من و فریاد التماسم را شنیده است. بذارید دعا کنیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای کلام حقیقت تو، تو رو شکر میکنیم خداوند که در این کلام تو خود رو بر ما آشکار میسازی و محبتت رو و این لطف عظیمت رو به ما نشون میدی و ما رو به سوی خود جلب میکنی با سخنان نیک، با محبت، تا به سوی تو بیایم و رستگار بشیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو خدای محبت هستی و تمام وعده هایی که دادی حقیقت هست و در مسیح همه اونها آری است. تمام این برکات رو خداوند، در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌خوانیم.